خب بریم
تغییر دکوراسیون دادیم ما اینجا یه عالمه کار کردیم.
آره میدونم منم خونم میریزه به هم وقتی میخوام پاتی از سبکنم.
آره دوستم این برو ببینیم چون
من اونجا میشینم در حقیقت ولی باید بیام اینجا بشینم.
آره این چه خوب بود آفرین، چه ایده خوبی. دو تا یا یه دونه، این دیگه زیادیه. اینجا خوبه، اینجا خوبه. ای بد، به خاطر این بود که میگفتی سخت نشستی چون من چیزی کنار دستم آره. نداشتم، تو میز داری. اوکی الان خوب
ریکورد میکنه علی؟ چطوری دختر خوب؟
من خوبم، شما چطوری؟
برایی؟
بله بله بله، من بهت نگم شما، با بگم تو.
آخه شما میدونی تو مثلا اگه من الان یه جا با هم بیرون بودیم مثلا یه نیم ساعت یه رو با هم گوشت به هم گفتی شما، یا نمیدونم اختلاف سن.
آره یه ذره خب اختلاف سنیه، حس میکنم که باید یکم مؤدب تر باشم ولی
آره
بذار فکر کنم.
قبل از اینکه پادکست شروع شه اونطوری که تو نشسته بودی اینجوری اینجوری اونم که بابا راحت
نه بشی. اساسا آدم مؤدبیم، بذار رو حسابه.
یعنی چی؟ یعنی ما بی‌ادبیم؟
نه یعنی یه ذره مثلا اینجوری یکم هستم. آره.
تو چند سالته مگه؟ ما چقدر اختلاف سن داریم؟
منم نمیدونم که چقدر اختلاف سنی داریم ولی
من 66 ام.
یکم اختلاف سنی مو خوبه، زیاده. یعنی زیاد که نه. من 27 سالم.
نمی 20 یعنی 7 8 سالم از تو بزرگترم.
بله.
من باورم نمیشه که چون شما الان اولین جنریشنی هستین که یه جوری قبل ما این، تا قبل اینکه شماها به وجود بیان ماها بودیم آخرین نسل. الان
من هنوز باورم نمیشه که ما الان آخرین نسل نیستیم و ما مثلا دیگه داریم جزو افراد پیر به حساب میایم. مثلا من یه یعنی همیشه اینطور بود که تو جمعمون من کوچیکترین فرد جمع بودم و الان باورت نمیشه چند وقته که مثلا تو دور همیا تو مهمونی ها مثلا من بزرگترین، یعنی آره من بزرگترین فرد جمعم و خیلی حس عجیبی ها داره، یا مثلا یه نفر بیشتر از من هست و این نشون دهنده اینه که خب نسلای جدید دارن قشنگ وارد عرصه میشن و دیگه ما جزو افراد محسن حساب میشیم. متاسفم.
اتفاقی هم که داره میافته اینه که آخه ما هم پی مامان بابا هامون و یکم نسلای بعدی به ما میگفتن و میگفتن عمر زود میگذرد، حواست به جوانیت باشد. ما هم اینا رو میشنیدیم، بعد هم اینجوری بودیم که خب حالا که هست، چون از دورم وقتی نگاه میکنی 10 سال مثلا بگی حالا 10 سال دیگه من میشه 30 سالم، 10 سال 10 سال خیلی زیاده. خب شاید هم بوده، شاید هم واقعا تو زمانی که داشتی مدرسه میرفتی و نمیدونم هی از صبح تا شب بعد میرفتی مدرسه بعد مشقاتو مینوشتی و هی میرفتی رفیقاتو میدیدی آخر شب هم میرفتی کاراتو میکردی، شاید اون گذشته زمانه انقدر حساب نمیشد. ولی الان انقدر داری حالا میرسی تو هم بهش از 30 به بعد احتمالا.
من همین الان انقدر... یعنی حسش میکنم کاملا، یعنی الان اینجوری هم که چقدر داره زود میگذره و چقدر ترسناکه یه ذره، ولی خب اینجوری هم که واقعا اصلا مهم نیست. یعنی یه تایمی خیلی سو 25 سالگی مخصوصا یه ها اینجوری هم که اوه 25 رد شد و داره میشه نزدیک 30 و یه ها این ترس وای استرس نرسیدنه دیر شدنه اینا هی هم انگار هرچی میگذره بدتر میشه توی این دنیا، این دور زمانی که الان هستیم. و بعد یه ذره به خودم اومدم اینجور بودم که اصلا مهم نیست واقعا، یعنی این سنه صرفا واقعا یه عدده، یعنی مثلا فردا ممکنه من نباشم، فردا ممکنه بمیرم، پس اصلا چه اهمیتی داره که تو چه سنی به چی داری میرسی؟ و این نظر فشار است که الکی داره به ما وارد میشه که تو حس میکنی که عقبی، هی حس میکنی که چرا مثلا. و آره
آره میفهمم چی میگی. آتوسا رو من از کجا میشناسم؟ بذار به این سوال جواب بدیم که اصلا من چرا دارم با تو صحبت میکنم، چون ستینگ این پادکست معمولا ما داریم با آنترپرنور صحبت میکنیم، با برای بچه هایی که دارن یه کاری میکنن. اصلا با آنترپرنور روزان صحبت میکنم، همین که حرفی کردن.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
با بچه هایی که یه کاری دارن میکنن. آتوسا میخونه. اینطوری خودتو معرفی میکنی؟
آره من میگم که خواننده‌ام و توی مثلا این فرمایی که توی ایران باید پر کنی مثلا شغل بعد می‌نویسم خواننده. بعد همیشه برام سواله که مثلا اینا میبینن مثلا اینجوری هم که خواننده مثلا خانوم داره میخونه به عنوان خواننده، ولی آره من خیلی ساله که دیگه همه جا مینویسم خواننده.
آخه از خواننده احتمالاً تو انتظار معروفیت هم داری، مثلا تو بنویسی شغل برام بنویس نگاه نمیکنی ببینی من اینو میشناسم یا نه، یا مثلا بنویسی فوتبالیست داری نگاه میکنی ببینی احتمالاً اینو میشناسم یا معروفه، بزنی بازیگر دنبال اینی که ببینی یارو معروفه یا نه. خواننده ولی بزنی نمیدونم اصلا قانونی میتونی بنویسی نه؟
من مینویسم، نمیدونم واقعا تا حالا کسی نگفته چرا، ولی خب آره چون واقعا شغلم خوانندگیه. یعنی خیلی اولش میگفتم که وای عجیبه، مثلا تدریسم خب من میکنم، مثلا یه موقع هایی مینوشتم مثلا مدرس و معلم، بعد دیدم که خب من شغلم خوانندگیه واقعا و حالا در کنارش دارم این کارهای دیگه هم میکنم. البته من کارهای دیگه هم کلا میکنم، ولی خب خودم رو بله با عنوان خواننده معرفی میکنم.
البته مگه جاهایی نیست تو ایران که خانوما میخونن و خانوما فقط دعوتن؟ یعنی هستن، من دیدم اینجا.
آره اجرا و کنسرت ها واسه خانوما که هست، واسه یه حالا اجراهای خصوصی هم به هر حال هست. یعنی بعد حالا هر کسی که خواننده است الزاما به معنی کنسرت گذاری فقط نیست خوانندگی، بعدهای مختلفی داره. تو آهنگ رکورد میکنی، ریلیز میکنی، همه اینا جزء کارهاییه که خب یه خواننده داره انجام میده.
چجوری فهمیدی که یعنی میدونستی صدات خوبه خواننده شدی، یا خواننده شدی بعد رو صدات کار کردی؟
من کلا از بچگی که مثلا 7 سالم بود و اصولا مثلا خانواده ها بچه ها رو یه کلاسی ثبت نام میکنن، مامانم منو کلاس عرف بلز ثبت نام کرد. بعد خب اون شعرهای کودکانه ای که توی اون کتاب بود مثلا یه سری ها نمیخوندن، فقط نوتر میزدن، من دوست داشتم با اونم میزدم و میخوندم. بعد من که میخوندم هی معلمم تشویقم میکرد و اینجا بود که آفرین چقدر خوب میخونی، چقدر درست میخونی و اینا، بعد هی به هم انگیزه داد. بعد اینجوری بودش که مثلا تو باید بری هنرستان موسیقی و تو خیلی استعداد داری، در این حد که یه کنسرت گذاشت و من مثلا تنها خواننده سولوی اون کنسرت بچگونه بودم. بچه ها همه بلز میزدن، من بلز میزدم و میخوندم، اون جلو من نشسته بودم و یه پیرهنم مامانم برام دوخته بود. و بعد آره و من اصلا از همونجا این تو مغزم رفت و بعد از این عرفه بعد من یه ساز انتخاب میکردم که بشه ساز اصلیم و من پیانو رو مثلا توی این مؤسسه‌ای که میرفتم نزدیک خونمون سازهای مختلف رو میدم، یکی اونور دف میزد، یکی گیتار میزد، یکی پیانو میزد. من اصلا پیانو رو که دیدم واقعا عاشق شدم. بعد گفتم خب من میخوام پیانو برم ساز بعد عرفمو. بعد معلمم مهاجرت کرد و رفت و من دیگه این موسیقی برام اینجا کات خورد و من 10 سال در انتظار پیانو بودم و خیلی دلم می‌خواست که پیانو داشته باشم ولی برام نخریدن خانواده تا سن 19 سالگی و من این چند سال مثلا همیشه اینجوری بودم که آه و گریه و ناله و اینا که مثلا من پیانو میخوام و اونا هم اینجوری بودن که خب فعلا درستو بخون و بعد کنکور حالا برات می‌خریم. و گذشت و من 4 سال خیلی سخت تو دبیرستان سپری کردم و خیلی مدرسه به شدت سختگیری داشتم و خیلی اذیتم کردن و یه دوران خیلی سختی رو گذروندم و 18 سالگی تموم شد و دانشگاه قبول شدم. و موقع انتخاب رشته اینجوری بودن که چه رشته ای میخوای بری؟ من جوری بودم که هیچی، چون من رشتم ریاضی بود و هیچ کدوم از رشته های مهندسی واقعا دوست نداشتم. جوری بودم که من میخوام برم موسیقی بخونم و خب حالا به خاطر دانشگاهی که قبول شده بودم امیرکبیر من قبول شدم و مهندسی شیمی، خانواده اینجوری بودن که خب تو باید بری و اصلا گزینه نرفتن روی میز نبود. و دیگه من رفتم و 4 سال مهندسی شیمی خوندم، رشته که واقعا علاقه بهش نداشتم و فقط خوندم که پاس شم و تموم شه که برم دنبال موسیقی. یعنی تنها هدفم این بود، 1 درسم من نیافتادم، صرفا اینجوری بودم که من اینا رو پاس میکنم که برم تموم شه برم به موسیقی برسم و واقعا هم همین شد. و خب من اون موقع توی اون سن قدرت اینو نداشتم که به خانواده بگم نمیرم، یعنی تلاش کردم، یه مکالماتی به هر حال داشتیم، ولی اینجوری بودن که نمیپذیرفتن. و مثلا الان من نگاه میکنم بچه های کوچیکتر از خودم و بچه های جنزیو که 80 میشن یه جورایی، واقعا بهشون افتخار میکنم، اینجوری هم که دمتون گرم، چقدر قدرت دارین، چقدر حرف خودتونه، هر کاری میخوان میکنن و این خیلی خفنه به نظرم و من اون موقع قدرتشو نداشتم. و حالا الان هم میگم شاید بعد اون مسیره رو میرفتم، یعنی شاید اونم جزوی از راه من بود که واقعا خب تو دانشگاه مثلا من یه اتفاقایی افتاد که حتی بیشتر به سمت موسیقی رفتم. یه دوستی داشتم با هم پایم شدیم از دانشگاه میرفتیم، از امیرکبیر میرفتیم خیرتمند شمالی کلاس آواز مثلا با هم دیگه از اونجا. و تو این 4 سال تنها تلاشم این بود که فقط آوازه رو بیارم و دنبال کنم و باشه همش تو زندگیم، ولی خب خیلی سخت بود اون 4 سال که بتونم قشنگ کل فوکسم بذارم، چون رشتم خیلی سخت بود و دانشگاه اونم که خیلی سخته همه چیش و خیلی سخت بود، ولی دیگه 4 سال رو گذروندم و دیگه الان فقط موزیک موزیک موزیک، کار کار کار. آره
ببین اتفاقی که میگی که پدر مادر رو نمیذارن، اولا که نمیدونم یه طرز تفکر غلطی هم هست، چون مثلا تو حالا میگی پیانو، منم این اولا تجربه مشابه تو ساز داشتم، چون من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم، همه چی رو برای اونو خریدن اول، یعنی پیانو رو برای اون خریدن، من همیشه پشت دست بودم، کامپیوتر اول برای اون خریدن، من پشت دست نگاه میکردم، معلم کامپیوتر برای اون گرفتم، معلم پیانو رو برای اون گرفتم، من همه اینا رو پشت دستم، همه رو من فالو کردم و خواهرم فالو نکرد، آخر من رفتم سمت ساز زدن و پیانو زدن، آخر من رفتم سمت کامپیوتر.
نمیدونستم ساز میزنی.
آره بعد اتفاقی که افتاد این بود که مثلا مالم پوسپون میکردن کار با کامپیوتر برای بعد درس، در صورتی کامپیوتر خود درس بود میدونی، یا مثلا سازه خود کاره بود که بعد برات میگرفتن نه بعد از درس، یعنی حتی حقم دارن ها. و اون اتفاقی که برای تو افتاد که تو امیرکبیر قبول شدی، من توی مدرسه ما من دوستای دورورم نمیدونم به شکل خیلی عجیب غریبی یه سری برای بچه های خیلی باهوشی هم دورورمون افتادن، مثلا تقریبا رتبه های 2 رقمی کنکور و حتی تک رقمی، 2 ریاضی سام رضایی شد و یکی از بچه های دیگه هم که خیلی باهوش بود اونم دانشجو قبول شد و اینا همه دیگه محکوم شدن به اینکه برن دانشگاه های خفن مثل شریف و امیرکبیر تو ایران. و ببین همهشون میزربل شدن به اصطلاح، میدونی الان من الان با همهشون در ارتباط هستم، اصلا نه اون رشته که دوست داشتم بخونن، یکیشون دوست داشت مثلا من میومد تو همین دنیای مثلا استارتاپ و کامپیوتر و این داستانا، کلمه کامپیوتر من بدم چون من از خودم کامپیوتر نمیدونم ولی من میفهمید چی میگم دیگه، یکی دیگه بچه‌ها اصلا می‌خواست ایران نمونه، دوستاش بره دنیای انیمیشن و اینا، رفت شریف و اصلا الان اینا اونجایی که دوست دارن نیستن میدونی، و الان که ما 35 سالمونه داره اینجوری میگه که من می‌خوام بیخیال شم، رفت یکیشون رفت تو نفت و گاز که الان اصلا هیوستن تگزاس و بعد اینجوری که آقا من اصلا دیگه می‌خوام برگردم برم کاری که دوست داشتم که بعد همون اول می‌کردم. اینه که نمی‌دونم چقدر باید پدر مادر رو متوجه بشن یا چقدر ما باید فایت
بر
کنیم.
ما یه دو دسته است، یه سریان نمیدونن و فقط میرن یه مسیریو که حالا خیلی، یعنی چون استعدادیابی به نظرم نمیشه تو وقتی که بچه تریم، نمیدونه طرف، صرفا میره یه چیزی میخونه و نمیدونه که قراره اصلا بعدش چی کار کنه، اصلا علاقه داره، نه رشته ها رو میشناسیم نه هیچی. ولی یه بخش هم اینه که خانواده میخواد اون رویای نزیستش رو تو زندگی کنی، مثلا بابای آفرد. من که میگفت تو باید بری پزشکی بخونی، باید بری دکتر بشی، و من اینجوری بودم که پزشکی و مثلا با اون تجربی کلن اصلا میونه ای ندارم، باز خب این ریاضی فیزیکم واقعا دوست داشتم و درسم خیلی خوب بود، ولی میدونستم علاقم چیه، یعنی تا موقع نمیدونستم خوانندگی ها، فکر میکردم که ساز و پیانوه. و اون حالا سوالی که پرسیدی که از کجا فهمیدی و از کجا شروع شد، پوینت اولیه‌شو بخوام بهت بگم، تو مدرسه بودیم، بعد یک از دوستان گفتش که اون موقع تازه آهنگ Someone Like You ادل اومده بود. گیر داد که تو صدات خیلی خوبه و اینا، اینو بر من بخون. و منم خجالتی یعنی شر بودم، ولی از اون برم خب یه مثلا خوندن یه ذره ترسناکه دیگه. مثلا اینجا بودم که نه من نمیخونم. این مثلا چند زنگ به من اصرار کرد دیگه، یه زنگ تفریح بود، همه بچه ها رفته بودن بیرون کلاس، گفت بیا اینو بخون. من دیگه Someone Like You عدل خوندم و این دوست منم احساساتی گریش گرفت و اینجا بود که وای تو صدات خیلی خوبه. اونجا پوینت اولیه بود. دیگه گذشت مدرسه که تموم شد و اینا، من آقای زنده وکیلی اون موقع تازه داشت یه ذره مثلا رو بورس اومده بودن، تازه داشتن معروف می شدن و من خیلی فن ایشون بودم اون موقع. دیدم نمیدونم استوریه رو خودشون گذاشته بودن، اصلا نمیدونم کجا دیدم اینو، که یه مؤسسه است نزدیک خونمون تو اقدسی آقای زنده وکیلی تدریس آواز. من یعنی اینو دیدم به مامانم گفتم بلند شو بریم. یعنی اون حالا نمیدونم اون موقع استوری احتمالا نبوده، نمیدونم کجا دیدم اونو، دیدم گفتم مامان پاشو بریم. که ما رفتیم مؤسسه، مثلا اون منشیه تعجب کرد که شما اینجا چی کار میکنین، هنوز مبلو نذاشته بودن، یعنی مبلو داشتن از تو مثلا کارتوناشو باز میکردن. من اصلا دیگه گفتم فقط بریم. بعد دیگه من سنتی، یعنی از پیش آقای زنده وکیلی و سنتی اینو استارت زدم. بعد با مزه اینجا بود، مامانم میگفت که نه این الکیه، یه چیزی گذاشتن، عمرن خودش تدریس نمیکنه. مثلا تا جلسه اولم اومد نشست که مطمئن شه که خود ایشون قرار تدریس کنه یا نه. و خلاصه از سنتی و آواز ایرونیمون شروع شد و بعد دیگه هی حالا رفتم تو مسیرهای دیگه.
چقدر خوب که سری تونستی رول مدلتو پیدا بکنی، مثلا مثل یکی مثل آقای زنده وکیلی، چون برای ما این اتفاق نیفتاد. یعنی من هیچ وقت یه نفری که دوست داشتم، یعنی معمولا آدم هایی که ما خیلی بهشون علاقه من بند بودیم این ور بودن، این ور دنیا بودن. یعنی یه دنیایی که مثلا من بگم وای من الان دوست دارم برم یه منتور پیدا بکنم و بتونم ازش یاد بگیرم، من این اجحافو در حق خودم میبینم.
من میدونی من اینجوری بودم که فقط دنبال این آوازه بودم و اولین مسیری که دیدم رفتم. یعنی اصلا فکر نکردم که حالا اصلا من اون موقع اصلا سنتی خون نبودم، اصلا آهنگ سنتی گوش نمیدادم به اون شکل. آقای زنده‌وکیلی یه تئاتری اون موقع داشتش که خواننده اون تئاتر بود، مثلا آهنگای قدیمی ایرانی مال آقای رحمانی بود اگه اشتباه نگم فامیلیشونو. بعد اصلا این انقدر تئاتر جذاب بود و ایشون آهنگای قدیمی و قشنگ میخوند و ما اصلا ما همگی من و خانوادم اینجوری بودیم که چه خواننده خوبی، و اون موقع اصلا معروف نبود آقای زنده وکیلی. میگم بعد از اون تئاتر که ما حالا یه ذره داشتیم دنبالش میکردیم و منم تو فکر آواز بودم، یهو دیدم کلاس آواز، گفتم بودو مامان بریم. و دیگه بعد یه سال دیدم که خب اوکی من سنتی خون واقعا نیستم، مثلا موزیکایی که دارم هر روز گوش میدم موزیکای غربیه، چیزای دیگه دارم گوش میدم. بعد این سنتیه اون موقع خب سنم هم کم بود، اونقدر برام جذاب نبود، صرفا رفتم سمتش چون میدونستم آوازه و نزدیکه و خب برام امکان پذیر رفتنش. اینکه خب مامانم اون موقع رانندگی هم نمی کردم، مثلا مامانم منو میبره. و دیگه خدا رو شکر استارت قضیه خورد. یعنی اگه نمیدونم اگه اون موقع اون تبلیغ رو نمیدیدم شاید باز این میرفت یه مسیر دیگه میشد، شاید نمیدونم.
ببینم تو علیزنده وکیلی رو مثلا میذاری تو کاتگوری سنتی؟ چون من میفهمم چی میگی. ببین منم دقیقا خودم به این موسیقی ایران و سنتی خیلی علاقه دارم، حالا یه مقداری حتی سنتم یکم ولی سنت میره بالاتر، همون تو همون 25 سالگی دارم صحبتشو میکنم. منتهای مراتب اتفاقی که افتاد این بود که نه اون سنتی که نوار کاسته که کیفیتاش هم خیلی پایین بود، سخت میتونستی گوش بکنی و خیلی دیگه سنتی بود، اونم حالا باز دوست دارم، ولی آره، ولی باز مثلا آره شاید تو اون سن سخت بود. علیزند وکیلی اینا یکم فیوژن توری هن، یعنی یه مقداری مثلا آره یه مقداری مدرن تره، جدید تره، به گوشت حال میکنه. بیس میتونی پشتش بذاری، نمیدونم درام میتونی پشتش بذاری، میتونی میکسش بکنی.
ناخودآگاه اومدن سنتی رو یه ذره به سمت پاپ بردن و به گوش مردم راحت تر، یعنی راحت تر مردم قبول کردن. اول خیلی همه میگفتن، یعنی اون کسایی که هنوزم میگن، کسایی که خیلی سنتی بازن، حتی به همایون شجریان میگن که این اصلا سنتی نیست در این حد. مثلا آهنگ خوب شد و ایناش که اومد خیلی پوینت های منفی هی میگرفت، ولی به نظر من همینه، دنیای مدرن داره هر روز گوش الان موزیکی رو همه دارن گوش میدن که موزیک تیک تاکیه، صرفا یه چیزیه که تو بتونی یه حرکتی باش بزنی، یه ترانزیشنی بدی. یعنی الان موزیک حتی، یعنی تو دنیای غرب دارم میگم، حتی بیشتر صرفا به این دید موزیک رو میسازن و تو خب ناخودآگاه باید موزیک تو توسعه بدی. یعنی منم تو موزیکم این کارو کردم، باید جوری باشه که، یعنی این به نظرم هوش تو رو نشون میده که تو بیای موزیک تو ببری به سمتی که خب بدونی مردم بیشتر قرار خوششون بیاد و در این حال تو داری یه موزیک خوب بهشون تحویل میدی. موزیکی که آقای زنده وکیلی کار میکنه، هوین شجریان کار میکنه، خب اینا موزیکای خوبیه که ما الان داریم، خدا رو شکر، خدا رو شکر که اینا رو داریم و از هوششونه که تونستن این کارو کنن.
و نکته ای که هم که وجود داره، همین حرفی که داری میزنی، اصلا باید پرسید که سوال درست چیه. یعنی اینی که یه سری اومدن میگن این اصلا سنتی نیست، ایشون مگه اومده ادعا کرده گفته من میخوام سنتی اصیل براتون بخونم که حالا داری اینو بهش میگی؟ میتونی این یه آهنگی داره میخونه و کاملا هم این تو دنیای، خیلی از دنیاهای دیگه هم که تو میتونی اینو ببینی که اصلا سوال این نیست. یا حتی قورهایی که ملت میزنن، حتی این اتفاقاتی که تو اینستاگرام میفته، بعد ملت کامنتای میذارن اینجوری که باشه آره اینی که تو میگی نیست، ولی حالا کی گفته من دارم به این جواب میدم که تو داری حالا اینو اتک میکنی؟
من اصلا تجربه همینو دقیقا داشتم. من اولین جایی که دیگه کاری که واقعا دوست داشتم و خوندم، کار به سوی تو رو، نمیدونم شنیدی یا نه تو پیجم.
آره.
کار به سوی تو رو من اون موقع با امیرضا یه گروهی داشتیم.
من اصلا از همون عاشقت شدم. بذار حالا من بعد داستانش رو بهت میگم.
پس تعریف کنم. من فکرم آهان. البته تو توییچ فکرم اولین بار که منو اونجا دیدی.
توی ولی خب اولین، آخه من نصف تیکت ازت دیدم توی استریم کیا. و کلا من از کیا 3-4 تا دیدم. من I'm a big fan of کیا، ولی تایمینگش به من خیلی، به تایمینگ، یعنی اصلا یه فیدبکی که من برای شما بدم، شما آدینس خارج رو احتمالا نخواهید داشت چون فقط به تایم ایران دارین میکنین و میشه کله صبح ما، خب و هم نمیشه دید، هم دیگه فکر کنم کیا استریمینگاشو ریکورد نمیکنه. یعنی من الان اون فایل کیا رو با تو رو میشه پیدا کرد یا نمیشه پیدا کرد؟
واده من مثل این که نیست، ولی خب برای بقیه 7 روز میمونه کلا توییچ. اینجا من چون الان خودم جدیدن توییچ رو شروع کردم، یه ذره دارم توی این چیزا یه ذره یاد گرفتم.
آره دو تا تیک اوبیس اوبیس سلام علی علی.
آره راهنماییشون کردم، حالا یه هفته سم کار میکنم. آره آره واد من نیست، ولی خب تا یه هفته میمونه وادها توی توییچ.
اینقدر به من گفتن سهیل حواست باشه هی بحثا رو عوض میکنی، من دیگه حواسم،
من خودم ذهنم میپره، یعنی تو منو باید کنترل کن.
راجب به سوی تو
داشته،
بعد من خودم برش میادرم به تویچ.
اوکی. آره من اون موقع با امیرضا کار میکردم، یه بندی داشتیم با هم دیگه به اسم کولد ویسپر که با هم دیگه کار میکردیم و اولم نمیدونستیم مثلا قرار چی کار کنیم. یعنی رفتیم که یه ویدیو رکورد کنیم راستشو بگم، بعد یهو نمیدونم مثلا چی شد تصمیم گرفتیم که جدی به عنوان یه بند شروع کنیم به کار کردن. دیگه شروع کردیم موزیکای مختلفو کار میکردیم، یکی سلیقه امیرضا، یکی سلیقه من، تا یه جایی که یعنی من خیلی وقت بود دنبال این نکته بودم و دنبال این تو موزیکم بودم، ولی هی نمیشد که عملی کنم. یعنی با هر کس که میری کار میکنی، ناخودآگاه چیزایی که اون میخواد هم وارد قضیه میشه و اصلا کلا مسیر انگار میرفت یه سمت دیگه. دیگه شد تا سر کار به سوی تو گفتم امیرضا من اینو میخوام یه موزیکی باشه که رگه سنتی ایرانی رو توش نگه داریم، ولی اینو تغییرش بدیم، سبک خودمون کنیم، یه ذره لوفایش کنیم، یه ذره آرنبیش کنیم و اون چیزی که میخواستم. یعنی نشستیم پای
کدوم امیرضا رو میگی؟ این
امیرضا خیلی که الان آهنگا رو راک میکنه.
آره
اون امیرضا. بعد آره خلاصه گفتم که من اینو میخوام و نشستیم با هم پرودیوسش کردیم و دیگه یعنی 100 سلیقه من بود. این آهنگو ما گذاشتیم و یه ویدیوی باحال هم براش گرفتیم. آهنگه تا قبل از اون خب ما هیچ کدوممون خیلی فالوورامون زیاد نبود، زیاد کارمون شنیده نمیشد، این حالتی بود که برای خودمون میخوندیم و اینا، حالا دوست آشناها هم میومدن تشویقی میکردن. کارو گذاشتیم، خب دوست آشناها که همچنان تشویق میکنن،
دمشون گرم باز.
آره دمشون گرم. شروع کردیم به گرفتن کامنت های منفی بد که مثلا کار سنتی ایرانی رو چی کار کردین؟ گن زدین به آهنگ؟ چرا این کار کردین؟ و من اون موقع مثلا برای اولین بار بود داشتن به یه کاری که کرده بودم مردم مثلا فوش میدادن، چیزای بد میگفتن، اینجوری بودن که چرا آهنگ این شکلی کردین؟ منم قصه مثلا اعصابم خورد که ای بابا من این کاری که دوست داشتم انقدر ذوقشو داشتم کاری بود که حس میکردم کار منه، پس چرا انقدر داره پوینت منفی میگیره؟ امیرزا بهم گفت که ببین تا موقعی که کاری که تو میذاری چیز منفی، کامنت منفی، انتقاد نگیره، تو کارت چنیده نشده. و من اون لحظه نفهمیدم که چی داره میگه و بازم اعصابم خورد بود و یه ذره مثلا استوری اینا گوشم که بچه آره این کاره من فهم کردم باحاله ولی خب خیلی پوینت منفی داشت و اینا. و اینو که گذاشتم کلی همه اومدن گفتن ما چقدر حال کردیم با این، چقدر داریم گوش میدیمش. و اینجوری بود که رفته بود تو پلیلیست مردم، مثلا تو کافه ها این آهنگ پلی میشد، مثلا دوستام مثلا ویدیو میگرفتن که اینو گذاشتن. و من تازه اونجا فهمیدم که اصلا انتقاد و این که تو یعنی همون هماین شجریان سر اون آهنگا، به نظرم اونجا تازه مردم داشتن با ایشون آشنا میشدن که ایشون داره کار میده بیرون و فن خودش هم پیدا کرد. من واقعا فن آهنگاش و کارش و سبکشم. و تو هر کاری بکنی همیشه یه عده هستن که بیان بگن چرا این کارو کردی. من و آنا که آرگونیتا که اونم خواننده خیلی خفنیه با هم کار ابی و حریق سبز خوندیم، خیلی هم کوزی و اینا اینجوری بودیم که یه کار با هم بخونیم و اینو نشستیم و گرفتیم، کار 3 میلیون ویو خورده تا الان. و مثلا بهت بگم 20% کامنت ها اینجوری بود که کاش ابی اینو نبینه، انقدر شما خراب کردین آهنگشو. بعد مثلا چند وقت پیش خود ابی اومد کار ما رو گذاشت. مثلا من اینجوری بودم که تو هر کاری بکنی، یعنی من بعد از اون یاد گرفتم واقعا اینو که تو اصلا نباید گوش بدی به اون کامنت های منفی. تو باید کار خودتو بکنی و تو مخاطب خودتو پیدا میکنی، کسی که موزیک تو رو دوست داره.
ببین این حرفی که داری میزنی فکر کنم همه این تجربه مشابه رو داشتن،
هر کسی که تو سوشال مدیا بوده حداقل داشته،
هر کسی که یه کاری میکنه، هر کسی که یه کار اصلا میگن دیگه، میگن به قطاری که حرکت نمیکنه که سنگ نمیزنن، قطاری که در حال حرکته بهش سنگ پرت میکنن دیگه. و اتفاقا خیلی هم خوبه که یکی دیگه وقت گذاشته، تایم گذاشته، داره حنجرهشو خسته میکنه، داره دستشو خسته میکنه برای تو تایپ میکنه، چون ما که ننوشیم برام. ولی کلن یه مقداری به نظر من کاری که میشه کرد اینه که بحث ایژوکیشن هم هست، یعنی ماها یه مقداری فیدبک گرفتن و فیدبک دادن هم بلد نیستیم. من خودم شامل یکی از اون آدم هم که فیدبک گرفتن رو یاد گرفتم، فیدبک دادن رو یاد نگرفتم. خیلی بد فیدبک میدم.
چرا میگی بد؟
یعنی ببین تو هدفی داری از فیدبک دیگه، اگه واقعا خلوص نیت داری که داری به یه نفر واقعا میخوای یه کامنتی بدی و میخوای حرفت شنیده بشه، یه همش به این برمیگرد که چقدر اهمیت داری. یعنی مثلا من به آتوسا میخوام یه فیدبک بدم، من میخوام خودم رو خالی کنم یه فوشی بدم برم، یا واقعا میخوام فیدبک من آتوسا بشنوه جنیولی و بدون اینکه بفهمه مثلا من نیت بدی داشته باشم گوش کنه و در نظرش بگیره. مثلا من سر پادکست خودم، خب حالا کسی که پادکست رو گوش میکنن، ماها خیلی انگلیسی فارسی دیگه سالات کردیم داریم حرف میزنیم، اصلا معلومه چجوری داریم حرف میزنیم، ولی خب کلا اینور خیلی موضوع طبیعیه. یعنی من اوایل که اصلا حواسم نبود که اینجوری داره صحبت میشه، تا یواش یواش که دیگه ویدیو رفت بالا و کامنت ها متوجه شدم، چون تو کانادا داری حرف میزنی هیچ وقت کسی نمیاد بهت بگه داداش چرا اینجوری داری حرف میزنی، یا توی مهمونی بری چیه نمیچرا همه دارن اینجوری حرف میزنن. میدونی هر جا میری اینجوریه که بله یه پیتزا اوردر دادیم، همه اینجوری دارن حرف میزنن، ایران هم همینجوری حرف میزنن. حالا به مصطلح خب ما یکم اکستریم تر هم شده، حقم دارن و منم میدونم اگه از ایران، من خودم ایران بودم، دوستام از خارج میومدن اینجوری سوسو پس کن، اینجوری که سوسو پس کن
یه سری واقعا ادای مثلا اینجا که خیلی فارسی خیلی کمن واقعا. ولی من خودم تایمی که حالا الان خیلی سعی میکنم که کمتر کلمات انگلیسی بیارم، ولی تو وقتی درگیری با زبان انگلیسی، من واقعا ناخودآگاه اون کلمه انگلیسی اول میومد تو ذهنم. و خب اینجوری بودم که دوستم اینجوری بود که خب چرا انقدر کلمات انگلیسی استفاده میکنی، اینجوری بودم که ناخودآگاه اون داره اول میاد تو ذهنم و من خیلی اینو میکنم. یعنی آره، حالا الان شاید کمتر با زبان درگیرم، شاید کمتر حالا سریال میبینم، فیلم میبینم، زبان نمیخونم، تدریس نمیکنم و خب الان کمتر تو ذهنم میاد واقعا و خیلی قابل آره. درک این.
و جدیدن مثلا جدیدن هم نمیدونم یه سری از کامنت ها هم اینطوری شده که ملت مثلا میان میام مال ما هم خیلی هاشون اونایی که بچهای قدیمی ان و با پادکست عادت دارن گوش میکنن دیگه، براشون ما معمولا آدینس های جدیدن که یهو میخوره تو ذوقشون دیو دفعه اول میبینم پادکست رو برای اولین بار یهو میخوره تو ذوقشون. خیلی از کامنت ها هم دیدی به خاطر اینکه بخوام به شما اعتبار بدن اینجوریه که من خودم 5 ساله دارم لس آنجلس زندگی میکنم اینطوری حرف نمیزنم. من مطمئنم اونی که اینو میدنه اصلا زبان انگلیسی بلد نیست کلا. اون دقیقاً اونی که اینو
میدنه کل کامیونیتی فارسی یعنی اونجا با ایرانی ها فقط داره احتمالاً هنگ اوت میکنه کلا. زبان درگیر نیست.
و ولی خب نکتهش اینه که این فیدبک رو چجوری، چون من فیدبک هایی داشتم که به دلم نشسته که آقا اگر آدینست برای فارسی زبانه، اگر تو واقعا داری برای آدینس فارسی زبان اینو درست میکنی که دوست داری یه نفر اینا رو بفهمه، خب حالا بچه‌ای هستن که دیگه اینجوریه که آقا اتفاقا دمت گرم ما این کلمه رو میگی یه تیکه ازش یاد میگیریم میریم سرچش میکنیم میریم پیشش میگیم، خب این آدینس فرق داره با اون کسی که فقط اینجا داره قور میزنه. من اولش خودم جز آدمایی بودم که نباید کامنت ریموو بکنی، نباید کامنت هاید بکنی، نباید اینا، ولی الان یه پیشنهاد بهت بدم هاید کن همه رو بده بره.
نه اتفاقا من چیزی که دیدم حالا خوشبختانه یا متاسفانه همون باعث میشه که کلی کارتو بیشتر دیده بشه، یعنی اون دعوای یه عده میومدن همون سر کار ابیه که دیگه خیلی دیده شد، یه عده میومدن مثلا چیزایی میگفتن که چیزایی بدی میگفتن، بعد یه عده میومدن اینا رو دیس میکردن میگفتن که نه، یعنی این مکالمه همونا دارن باعث میشن که تو بیشتر دیده بشی. و من اصلا معلوم با شوکه منم دقیقاً یه زمانی هایدم میکردم، الان اینجوری هم که اوکی اصلا آی دونت کیر، شما نظر خودتو بده، هر کی داره نظر خودش رو میگه. و دقیقاً این چیزی که گفتی بلد نیستیم و دقیقا نکته اونجاست، چون یه سری ها واقعا میخوان تو پیشرفت کنی، میان بهت یه چیزی رو خیلی سازنده و خوب میگن، تو هم میتونی حالا فکر کنی بهش یا قبول کنی یا قبول نکنی، ولی یه سری ها انگار فقط میخوان عقده های خودشون رو توی این کامنت ها، فقط اون خلاء های خودشون رو انگار توی اون فوش دادن و توی اون بد و بیرا گفتنه دارن فقط خالی میکنن توی اینجا، میگن که چرا تو داری دیده میشی. خیلی
من یه چیزی تو اینستاگرام ببینم خوشم نیاد میذارم بعدی دیگه نمیرم بنویسم چی.
خیلی کار عجیبیه به نظرم، و ولی همه جا هست، یعنی اینجوری نیست بگیم فقط ما ایرانی ها اینجوریم. کلا من با این قضیه خیلی مشکل دارم که همه فکر میکنن که فقط ما ایرانی ها اینجوریم، ولی به نظرم همه چی همه جای دنیا تقریبا یه چیزه، یعنی خیلی اون تفاوت اونقدر زیاد نیست که ما ایرانی ها فکر میکنیم که اینجوریه. حالا نمیدونم دوستم نظر تو هم در مورد این قضیه بدونم که تو داری اونجا زندگی میکنی.
نه من کاملا موافقم که اینا مختص ایرانی ها نیست، ولی ما ایرانی ها به خاطر چند سال گذشته و فشار چند سال گذشته جیب یعنی حقمون از همدیگه میخواییم بگیریم، و این باعث فشار شده، باعث شده که حتی تا یکی شروع میکنه یه چیزی بگیره اصلا برای خالی کردن تمام این فشارهایی که روته شکل به عنوان جمعه تراپی روی یکی دیگه خالی کنی اصلا، یعنی اون اصلا نمیخواد به تو این کارو بکنه، یعنی اونم داره خودشو بنده خدا یهو خالی می، یعنی بعضی موقع دوستان دارن قور میزنن و اینجوری من چشام میاد اینجوری که این باش این بذار داره خودشو خالی میکنه الان میدونیم. ولی خب فیدبک گرفتم، فیدبک دادن اینا آموزش هایی که باید تو مدرسه بهمون یاد بدن، باید خانواده ها یاد بگیریم، میدونی سیستم داره، تکنیک داره، راه داره، و باید ازشون بتونیم اینا رو یاد بگیریم. و من موافقم مختص ایرانی ها نیست، و اینی هم که داری میگی که هر کامنتی باعث بیشتر دیده شدن میشه که کاملا طبیعیه، یعنی اصلا ما
ناخودآگاه اینطوریه،
اصلا خیلی تو پادکست خارجی خیلی زیاد راجعش صحبت میشه، به خاطر هیت کلا اصلا توییتر و سوشال نتورک که محیطای بسیار منفی هستن به همین دلیله، به خاطر اینکه این الگوریتما طراحی شدن برای انگیجمنت، و انگیجمنت هم با هیت، یعنی یه فوشی بده اون یه فوش بده بحث چک بگیره بیان رو همدیگه بزنن، ولی یه لایک که دیگه بحثی به وجود نمیاره، داستانی به وجود نمیاره، هیچی وجود نمیاره.
و کسی که خودش توی این موضوعه
سوال
قد شدی صدامو داری یه لحظه قد شدی؟
آره من سوال
آخرشو نشیدم چی گفتی؟
نه هیچی نگفتم.
چی میخواستم بگم؟ بذار یادم بیاد. آها میگم کسایی که خودشون توی سوشال مدیا هستن و میدونن و دیگه اینجوریان که اصلا براشون دیگه از یه جایی به بعد تو واقعا برات مهم نیست، و اون مردمن که میشینن مثلا با هرس با هم دیگه دعوا میکنن، و خب واقعا بعد همه چیل کنن و صرفا یه پسته، اوکی اینقدر رو جدی نیست که شما دارین اینقدر سرش دعوا میکنید و اون عقده گشایی میکنید.
آره منم میگم منم دنبال اینم که بیشتر اتفاقا به جای که اون دارن ما بکوبیم ببینیم میتونیم یه بار دیگه زور بزنیم ببینیم اینا رو هم میتونیم با خودمون همراه بکنیم، یا حداقل از زاویه دید ما هم بفهمند یا بشنون این حرفا رو. حالا برمیگردیم به اونجایی که من تو رو اولین بار دیدم توی تویچ. اول از همه من نمیدونم به شکل خیلی رندومی من یه استوری از کیا دیدم، و بعد با چنل تویچ کیا آشنا شدم. یادم نیست من چون خیلی تو کامیونیتی آخه کمیته ایرانی خیلی هم چیزی نداره، یعنی کلا من... حالا تو الان تو این جنریشن هستی و کاری که خودتون داری میکنین و کورکوپراتون داره میریزه، نسلی که ما بودیم خیلی داستان ایران همین صدا و سیما بود و کیفیت صدا و سیما و میدونی، یعنی تو خیلی کار مشی نمیدیدی، میدونی استیج دیزاین نمیدیدی، موزیک ویدیو خفن نمیدیدی، طراحی صحنه خفن نمیدیدی، فیلم سینمایی های پروداکشن هیچی ندیدیم ما، میدونی یعنی واقعا هیچی ندیدیم. اصلا دلیلی که من از ایران اومدم بیرون اینجوری بود که من رول مدل تو ایران نداشتم، من میخواستم انیمیشن خودم بخونم، کدوم انیماتوری تو ایران بود، کدوم انیمیشنی تو ایران بود، کدوم فیلمی تو شبکه 2-3 پخش میشد که من علاقه من باشم. و بزرگترین مشکل ایران رول مدل نداشتنه، میدونی اصلا دلیلی که بچهای ایران هم دیگه بیخیال کار کردن، جدا از بحث شرایط اقتصادی و اینکه نمیشود و اصلا راه ندارد و سوراخ امیدی هم دیگه اصلا نیست به کنار، رول مدلی هم نیست بخوای شبیهش بشی، میدونی من میخوام شبیه کی بشم، میدونی شبیه کدوم بازیگر من بشم، شبیه کدوم خواننده من بخوام بشم، شبیه کدوم ورزشکاری من میخوام بشم، میدونی هیچ چیزی در لول های لول برگزار داره نمیشه، در مراتب بزرگ داره در سطح جهانی نیست، میدونی جلوه های ویژه ای ایران نداره، میدونی مثلا ویژوال افکسی نداره که من انیمیشن دوست داشتم برم بخونم میخواستم برم سمتش، فیلم های ایرانی دیگه یه دوربین گذاشته و یه دونه از این اینا تشته چی توی سینما میریختن استانبولی، یه دونه استانبولی با دوربین گذاشته ثابت، یه خونه است همش روی فیلمنامه دارن مانور میدن بنده خدا، نه جلوه‌ای ویژه‌ای داریم نه هیچی و رول مدلی وجود نداشت. بنابراین الان نسل شما، ولی مثلا من واقعا میبینم، مثلا من رفتم تو استریم توییچ کیا، اول اصلا از ستاپ و از کیفیت استریمینگ و اینا اینجوری که او ایران برابچ اینطوری، و بعد میگم از کیام 3-4 تا فقط اجا دیده بودم، ولی کورکوپرم هر بار میریخ، یعنی من اینجوری بودم که این I should pay a ticket like، این مثلا مثل این میمونه که من رفتم مثلا کنسرت یه آدم خیلی خفنی که تو کانادا باید پول بدی شب آمادشی لباس بپوشی بری، من همینقدر دارم لذت میبرم، همینقدر دارم شوق میکنم همینقدر دارم ذوق میکنم، همینقدر موهای تنم داره سیخ میشه، همینقدر دارم عشق میکنم، همینقدر اکسایتد دارم میشم. این مدل شاباشم واقعا خیلی باحاله، میدونی یعنی قشنگ
آره
به تو هم جو میده اصلا، یعنی پول میزنی آهنگ پخش میشه دیدی من اصلا اینجوری هم که داشتم سروتونین داشت تو مغزم
واقعا خوش میگذره استریم، به نظرم تو هم باید این کار کنی اصلا، چرا نمیکنی؟
خیلی خیلی خوش میگذره اصلا من میخوام بکنم.
آره حتما به نظرم که بیا تو هم تو جمع تویچ. بعد خب دقیقا پوینت تویچ همینه، مخصوصا واسه موسیقی، یعنی تو انگار داری یک کنسرت موسیقی میری که بلیتش هر چقدری که اون نفر بخواد، یه نفر اومد $1,000 دونیت کرد، یه نفر اومد 10 تومن دونیت کرد و ما بر جفتش تشکر میکنیم، اینجوری که مرسی دمت گرم و خیلی خفنه دیگه، تو داری هنر تو انگار همینجوری یک اجراییه میگم که بلیتی قیمتی نداره و خیلی بامزه است.
و تو توی اون تویش فکر کنم رکورد زدی درسته؟
بله من رکورد کامیونیتی ایران الان دستم با اجازتون.
خب پس بذار من قبل از اینکه ببینم اون عدد چقدر چون یادم نمیاد، تویچ میدونی اولین بار برای چی وجود اومده؟
گیمینگ دیگه.
آره تویچ اول اصلا برای گیمینگ به وجود اومده، بعد کمپانی آمازون هم خریدتش و الان توش خیلی اتفاقات باحال دیگه هم میفته، یعنی تو انواع آدما رو میتونی پیدا کنی، یکی داره نقاشی میکشه، یکی داره خونه رنگ میکنه، یعنی هر چی بری که به شکل لایو، یکی داره آشپزی میکنه، خیلی محیط جالبیه و بیزنس مدلش هم با یوتیوب متفاوته، همین نوع مدلایی که وجود داره در رابطه با حالا نوع تبلیغ انجام دادنش، نوع ادورتایز کردنش، نوع تیپینگش و نوع دانیشنش و این داستانا و باتاش و خیلی داستان داره، اصلا چیز عجیب غریبی خفنی در کنار دیسکورد اصلا میتونی یه دنیای دیگه در کنارش بسازی. ولی از اونجا شروع شد، یعنی از گیمرها شروع شد که گیمرها گیم میکردن و خودشون استریم میکردن و واقعا من این مدل رو دوستم، چون من اصلا بچه‌ای نبودم که سر کلاس برم، من از اینا بودم که میرفتم باید وای میسادم معلم حرفاشو بزنه زنگ بخوره بیام خونه خودم با پیس خودم با تایم خودم با زمان خودم بخونم، و من همیشه مشاهده کردن برای من جذابیتش از یکی بهم بگه خیلی بیشتر بود، یعنی که یکی به من انیمیشن یاد بده یا برنامه‌نویسی یاد بده خیلی کمتر برای من تاثیرگذار بود تا اینکه من یه نفر رو در حال کد زدن و در حال انیمیت کردن ببینم، یعنی بشینم پشت دستش نگاه کنم، ببینم چی کار میکنه، کجا کلیک، چه نرم افزار اینستال کرد، چی این چه کاری کرد. بعد تو هیچ جذابیتش این بود. گیمینگ هم همینطوری بود. گیم بازی کردن و گیم یاد گرفتن هم با دیدن بقیه بازی بقیه آدما تو گیمر خیلی بهتریم تو سی بشی و اصلا کلا یه دنیای خیلی خفنی شد. و بعد یواش یواش ورتیکالای دیگه بهش اضافه شد. یکی از ورتیکالا همین خوانندگی و حالا لایو میوزیک و اینا بود که من به شدت برام گیمینگ کامیونیتی ایرانی از استرونگ، یعنی با گندن در خیلی بچهای فورتنایت و این، آخه این بازی ها ما اصلا نکردیم، فورتنایت مورتنایت و اینا بوده، همش مال شماست.
اهل بازی نیستی کلا.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
چرا ما خوره بودیم ولی دیگه یه سری بازی ها و اینا نمیدونم. ببین ما الان پدر خانواده هستیم، باید الان فعلا بریم سر کار بیام، خیلی فرصت نمی کنیم. ولی چرا ما دیگه کانتر استرایک و کال آف دیوتی و اینا دیگه به فورتنایت مود تایتون نرسید دیگه، تش فیفا میفا داشتیم میزدیم دیگه. اینا الان واقعا بازی هایی که مثلا چه ماینکرافت و اینا کاملا مال جنزیه به نظر من. تیک تاک مثلا من هنوز باش ارتباط خیلی عشق میکنم با تیک تاک ها، ولی که خودم تو تیک تاک پست بزنم اصلا نمیدونم چه جوری کار میکنه. یعنی واقعا شبیه پیرمرد ها من
علامه بالا رفتن سن دقیقا
پیر شدی. تیک تاک اسنپ چت رو من هیچ وقت نفهمیدم، نتونستم باش ارتباط برقرار کنم. میدونی اونجاست که دقیقا آره میفهمی خیلی پیر شدی و اینا. ولی سیستمش هم اینطوریه که بچه‌ها موقعی که تو داری لایو میخونی هر موقعی که بخوان میتونن دونیت کنن و خیلی هم سیستم دونیشن باحاله، چون این احساس اینتراکتیویتی با آدینس وجود داره. میدونی تو داری با آدینست هم همجا اینتراکت میکنی که حتی شاید تو کنسرت هم نتونی این کارو بکنی، یعنی حتی تو یه لولای از کنسرت هم حتی باحال‌تره. و تو بیشترین پولو به اصطلاح ریس کردی، حالا من اسمشو میذارم فاند ریس کردن یه جورایی. و چقدر بود؟ یادته؟
آره حدود نزدیک 300 تومن بود، 300 میلیون.
300 میلیون تومن توی لایو استریم
یه شب. آره البته که تایمش بگم طولانی بود، حدود 11 ساعت ما لایو بودیم و 11 ساعت عملا من خوندم. حالا بینش حرفی نمیزدیم، بالاخره دونیت میشود، یعنی یه فانهای دیگه هم بود وسط، ولی خب آره دیگه خیلی خوندم براشون. ولی خب اکثر یعنی تویش کلا همینجوریه ها، یعنی اکثر بچه ها که میان تا همون 4-5 صبح 5-6 صبح لایون و کلا همین شکلی هست. ولی خب دیگه اون شب دوست داشتن دیگه بچه ها.
از فن بیس تو آدینس تو اینا یه شناختی داری؟ کیان چیان کجان چند سالشونه چی کار میکنن؟
توی مثلا اینستاگرام رو میگی؟
کلا خودت یه شناختی که حدس میدونی، حالا به اضافه اینکه تمام این طولا بهت کمک کرده یه دیتایی داشته باشی؟
آره ببین تقریبا نمیتونم بگم همه رو، خب الان هرچی پیش میره انگار آدم اون فنو بیشتر میشن و بیشتر اینجوری هم که ای بابا اینا کیان مثلا دارن اینا رو نگاه میکنن. یه موقعی اینجوری میشم که مثلا ای من نمیدونم اینا واقعا کیان، بهش فکر میکنم. مثلا اونایی که خیلی قدیمی تر بودن و خیلی هاشون رو میشناسم، بالاخره از قدیم حالا اومدن دایرکت دادن، پیامی دادن، برام کامنت میذاشتن، ساپورت میکردن، واقعا یه سری فن واقعی دارم و خب اونا رو میشناسم، هم تو ایران هستن هم تو خارج از ایران هستن. و خب رنج سنی هم متفاوته دیگه، خیلی تینیجر تا جایی که دیدم ندارم، بیشتر رنج سنای خودم مثلا 23-24 سال تا 30 و خورده ای سال.
بعد الان فکر میکنی که پتت پت پروفشنالی و کاریت چجوری خواهد بود قیافش
در آینده؟
در گذشته، در آینده دیگه.
آها چجوری خواهد؟ آخه دیگه یکم عجیب و سوال. ببین
نه درست هم میگه، البته منم علکی پریدم
یه جوره عجیبی گفتی هست میکنم. آره
آره جمله رو تموم نکردم که مازه خودت برگش رو حدس بزن.
آره یعنی اون چیزی که اون اولش توضیح دادی که مثلا همیشه کسایی که میاری اینجا کسایی هن که آدم های مثلا انترپرنر خفنن، یه ذره من مثلا خجالت کشیدم الان من اینجا نشستم دارم حرف میزنم.
نه من گفتم آدم که یه کاری انجام میدن.
نه میدونم خودم، یعنی افرادی که دیدم آوردی، افراد خیلی موفق خیلی مثلا خفنی که به جاهای خیلی خفنی رسیدن اکثرا بوده. و خب من حس میکنم من تازه یعنی شروع کارم هم، حتی وسط کارم هم نیستم و خب خیلی هنوز این مسیر قراره ادامه پیدا کنه. و یک مخصوصا موزیک چیزی که تمومی نداره و تا همیشه میتونه ادامه پیدا کنه و مسیرم هم برام الان خیلی واضح و روشنه. موزیک میخونم، موزیک میسازم، آدینسم رو دارم، آدینسم هر روز داره بیشتر میشه، موزیکم داره، چون موزیکی که من میخونم چیزی که برای خودمه، نیست چیزی شبیه بهش، حداقل خودم فکر میکنم که اینطوره توی موزیک ایرانی. و خب این جالبه دیگه برام، یعنی داره مخاطب خودش رو پیدا میکنه، افراد گوش میدن موزیک رو، باهاش ارتباط برقرار میکنن، میره تو پلیلیستشون، باهاش ویدیو میسازن برای میفرستن و این تا ابد میتونه منو راضی نگه داره، چون کاریه که واقعا دوست دارم. یعنی به نظرم تو موقع خوشحالی که کاری که داری میکنی چیزی که دوست داری و من همش دارم کاری انجام میدم که دوست دارم. و آره و حالا واسه اجرا و این داستانم ادامه پث، خب من یه سری اجراها داشتم و امیدوارم که بشه که این خیلی بیشتر بشه، یعنی این که نیمی از جمعیت نمیتونن یه کاری رو انجام بدن به نظرم خیلی آنفیره و من امید دارم به این که این اوکی میشه.
آره صد درصد که میشه، راهی دیگه ای اصلا نداره. آره. حالا یکم میخوای زور بزنی تا الان نگرش داری ولی بعدش که دیگه تو ابد که نمیشه نیگم این فکر گدوله رو اگه کار بندازی. ببین یه بحثی قبلش داشتیم با هم دیگه میکردیم در رابطه با اون داستانی که شجریان و اینا یه مقداری رفتن گفتیم فیوژن تر شدن و یه مقداری اسمارت بودن که اصلا تونستن یه مقداری با شناختی که از مخاطب دارن بتونن آهنگاری یه مقداری شیپ کنن. خب یه اتفاقی هم آخه تو اینداستری موزیک و اینا افتاد، اصلا آخه شما هم حالا نمیدونم منم میگم شبیه پیرمردان میمونم، اولین باری که شما مثلا آهنگ گوش کردین فرمتش سی دی بود، کاست شما مثلا کاست رو تجربه کردین؟
آره بابا مثلاً زیاده، من همه یه چیزایی که تو تجربه کردی و منم تجربه کردم. یعنی بدون اینترنتی من آخرین نسلی ام که بدون اینترنت بودن و مثلا بعدش دایل اپ قیجقیجی رو تجربه کردم. تجربه دهه 60 و 70 به نظرم خیلی بیشتر نزدیک به همه تا مثلا ما و 80 و 90.
آره.
چون
آره.
اونا وارد نسلی شدن که دنیای بدون اینترنت رو ندیدن اصلا و ما آخرین نسلی هستیم که دیدیم، حالا ماها که میگم این دهه 70 ها. و خب سوالت نمیدونم چی بود زن
قبلا نپرسم من.
چی داشتی میگفتی که من اینو
قبلا تو قبلا باید میرفتی مثلا یه صفحه میخریدی بعد یا حالا یه سی دی حداقل میخریدی یا آلبوم باید میخریدی. در زمان قدیم در آن زمان ها باید یه آلبوم میخریدی و بعد آلبوم ها معمولا ترک های مرتب داشتن، یعنی تو واقعا بعد ترک 1-2-3 گوش میکردی، یه داستانی بود، اوردر داشت، کاتالوگ داشت، ساین باید میکردی، خود کاتالوگ آرت توش داشت، نقاشی ها بود، یعنی تو یه آهنگ نمیخریدی در حقیقت، تو یک مجموعه هنری رو تهیه می‌کردی که حتی نگهداریش هم جذاب بود، یعنی صفحه ها رو جمع کردن هم جذاب بود و حتی تو خونه دوستات که می‌رفتی بر عجب چی حرفایی دارم می‌زنم خودم کرکوبر می‌خوره، تو اصلا می‌رفتی خونه دوستات این سی دی هایی که داشت میدونی، این دیسک هایی که روی صفحه بود، این صفحه هایی که چیده بود، تو یه از خونه یه نفر میرفتی از شخصیت یارو مطلع میشدی، از این مثلا الان مثلا یه پینتینگی یه نقاشی اگه رو دیوار باشه اون موقع وقتی تو خونه میرفتی میتونستی بفهمی که این آدم الان همه اینا ام پی 3 شده اون تو گوشید، تو با طرف مقابل تو نشینی خیلی حرف بزنی. اصلا شاید یکی از مشکلات سوسایتی و جامعه الان همینه، خیلی از دور نمیشه چون همه چی دیجیتالایز شده نمیشه فهمید که
همه چی تو این گوشی مونه.
آره و از دور من اصلا من اگه میدونستم تو چی علاقه داری شاید حتی مثلا دیدی الان جوانامون هم مشکل دارن برای ارتباط برقرار کردن با هم دیگه مثلا. خب به خاطر اینکه تو هیچ چی از طرف مقابل نمیبینی و نمیدونی، همه چی نمیدونی، چه آهنگی،
همه چی خیلی سطحی شده و تو انگار هیچ وقت اصلا دیگه الان خیلی عمیق کسی رو نمیشناسی، صرفا داری یه سری عکس ازش میبینی توی سوشال میدیا، داری یه زندگی رو میبینی که فکر میکنی میشناسی ولی در واقع اصلا انگار نمیشناسی و داری یه لایه خیلی سطحی از اون فردا میبینی و انگار هممون کلا اینجوری شدیم، هممون سطحی شدیم، همه داریم سطحی همه چیزو میبینیم و رو هیچ چیزی عمیق نمیشیم. شناخت آدم هم یکی از این داستانه.
آره دقیقا میگم اپل یه جورایی تو این زمینه هم ترکوند، هم چون اپل اولین بار با آیتیونز اومد تبدیل کرد که آقا چون اینداستری میوزیک اون موقع باز نمیدونم من پیرمرد، لایم وایر، نپستر، اینا رو نپستر رو ندیدی ولی شاید لایم وایر رو اینا رو دیده باشی. کزا لایم وایر، خب آها خدا رو شکر. ما آهنگ و اینا رو اون موقع که مثلا دیگه یکم اینترنت تازه اومده بود و یکم همین دایل اپ و اینا موزیک دیجیتالی شده بود و اینا، خب ما دیگه شروع کرده بودیم داشتیم دانلود غیر قانونی می‌کردیم. اولین سافر دانلود غیر قانونی موزیک که به اومد اسمش نپستر بود که پی تو پی بود، یعنی مثل تو از رو کامپیوتر مثلا من میتونستم واسه به کامپیوتر تو یا هر کامپیوتر دیگه هم
فهمیدم. آره
فهمیدم، رو هم دیگه میتونستیم دانلود بکنیم، تورنت فعلی یه جورایی، تکنولوژی تورنت فعلی. و شروع شد دانلودهای غیر قانونی میدونی، و دانلود غیر قانونی شروع شد، اصلا نپستر هم یه فیلمی داشت اصلا کسی که فیسبوک هم کمک کرد بهتر کنه شان پارکر که بعد جاستین تیمبرلیک تو فیلم فیسبوک بازی میکنه نقششو، همه بازی از اونجا شروع شد. بعد اپل اومد گفتش خب آقا ملت پایان پول بدن، ملت کسی نمیگه من دنبال فری دانلودم. نکته اینه که الان دانلود کردن موزیک راحت تر از خریدشه، یعنی من اگه قرار باشه پول بدم قانونی بخوام بگیرم پروسش سخته، باید برم ساین اپ کنم، باید برم کردیت کارت بذارم، باید فرم پر کنم بذارم. یعنی مشکل من پول ندادنه نیست، مشکل من اینه که بخوام پول ندم راحت تره، در سریع تره، راحت تره. اپل اومدش گفتش که من آیتیونز رو میارم بالا، آلبوم نمیخواد بخری، ترک یه دلار. و اون موقع یه کانسپتی هم معرفی کرد به عنوان سینگل کلیک برای پیمنت، سینگل پیمنت، وان کلیک پیمنت، وان کلیک پیمنت، که تو یه کریدیت کارت دان فایل بود و تو میتونستی بری تو آیتیونز آلبوم میتونستی براوز کنی و میتونستی ترک سینگل بخری. من شبیه یک معلم قدیمی هم
کس که قدیم موزیک گوش میداده، خب میگفتی
آره آره. و بعدش هم آخه بعدش هم ببین ما با یه تکنولوژی ور رفتیم، یه دیوایسای اومده. اولا که مثلا ما موقع نوار کاست تو پراید باید گوش می‌کردیم، پراید تو نوار کاست تو پراید باید گوش می‌کردیم. بعد یه سری تا هر روز خب نیومده بود سی دی میدیو اینا، بعد یه سری نوار کاست ها اومده بود سیم دار بود، خیلی خفن بود. بعد مثلا نوار کاست رو می‌کردی تو زب ولی وصل می‌شد به ام پی 3 پلیرت. بعد یه سری ام پی 3 پلیر رو اومده بودن که با موج اف ام میتونی صدا رو بندازی رو زب، بعد مثلا از اون تو گوش کنی. خیلی کثافت کاری دیگه، یعنی به هر دری که ما میتونیم مثلا آهنگ گوش بکنیم و اینا. و کلن حالا میگم الان به قولی که داری میگی دیگه، به قول اینکه و تو باید میرفتی پی موزیک، میدونی من به این میخواستم برسم، میدونی تو باید میرفتی آرتیستتو میشناختی، باید آلبومتو میشناختی، باید آهنگتو میشناختی، باید میرفتی دانلودش میکردی، باید پولشو میدادی، باید میشستی وقت میذاشتی آلبومو گوش میکردی. و that's why که الان تمام آهنگای قدیمی هنوز عمری هن. میدونی الان یه آهنگی تو 2023 بیاد دیگه برای 2023 هست، میدونی؟ ولی تو نیروانا رو داری هنو گوش میکنی، تو پینک فلوید رو هنو داری گوش میکنی، چون تو یه جامعهی وقت گذاشته نشسته بارها و بارها آلبوم رو گوش داده، میدونی؟ و الان این اتفاق برای موزیک افتاده که یه مقداری مصرفی شده، بهش میگن یه کانسیومری شده، شبیه پروداکتی شده. تو حالا بهش فکر کردی که مثلا تو آیا هر موقع موزیک داری فکر میکنی به موزیک ویدیوش داری فکر میکنی به این فکر میکنی که نه من میخوام تونتون ترک بدم، فکر نمی‌کنی که قدیم یکم این باحالیه رو داشت، یه مقداری میتونستی با آرتیستت هم رابطه برقرار بکنی؟ مثلا من خودم متالیکا فن بودم خیلی قدیم، بچه که بودم یه لباس و گردن بند و نمیدونم، بعد مثلا همه آهنگام حفظ، نمیدونم بایوگرافی همه، من بابام میگفت ای کاش درس تو اینطوری می‌خونی، بایوی همه اینا رو میدونستی و اینا. ولی الان ممکنه 80% فنای تو آهنگای تو رو دوست داشته باشن ولی 20% تو رو بشناسن. حالا ولی تو ترجیح میدی که از چه میدیومی وارد این بشی؟ دوست داری توسط ویژوال باشه، یعنی ویدیو بدی؟ دوست داری فقط آهنگ و صدات باشه؟ دوست داری اینسترومنتال باشه؟ میدیومی که دوست داری خودت رو ارائه بدی چجوریه؟
ببین هر دوتاش جالبه برای من. یعنی من مثلا یکی از آهنگام که خیلی وایرال شد و خیلی شنیده شد یا آهنگ سنتی خونده بودم خیلی هم مثلا دلی و همجوری تو اتاقم و این خیلی جدیدن ترند شده و رو ویدیوها هست و مثلا همه استفاده میکنن حتی نمیدونن خوانندش کیه و منم، ولی همونم برای من جالبه. یعنی اینجوری هم که خب باحاله، طرف بعدن صدای من یه جای دیگه میشه میگه ای اونی که اونجا شنیدم این بود. و این یعنی همین که یه عده دارن با این موزیک حال میکنن، حالا منو بشناسن یا نشناسن، خب اگه بشناسن من بیشتر خوشحال میشم منطقا، ولی همونش هم برام جالبه. یعنی واقعا اینو میبینم مثلا اینجام که ای چه بامزه این همه این کار شنیده شده و طرف تگم نکرده، مثلا نمیدونه اصلا خواننده کی بوده چی بوده. ولی هم اصلا به نظر من موسیقی کلن با بقیه چیزای فرقی داره، فرقش هم همینه که تو فقط کافیه از اون موزیک لذت ببری، یعنی داری با اون موزیک حال میکنی دیگه، حالا کاری هم نداری اصلا کی خونده چی خونده، تو داری وایبش رو میگیری، الان دلت خواسته با اون یه ویدیو بسازی، الان دوست داری اونو گوش بدی و اصلا مهم نیست. یعنی برای کسی که داره گوش میده مهم نیست، حالا طرف خیلی حال کنه خیلی دمش گرم میره دنبالش که ببینه. یه سری هم میان میگن وای ما مثلا کلی گشتیم تو رو پیدا کنیم. این مثلا من اینجوریام که مثلا چقدر بامزه، طرف یه چیزی شنیده و گشته که ببینه کی بوده و هر دوتاش جالبه به نظرم.
هم آره موافقم بود. خب آخر همین واسه همین پرسیدم که آینده‌ش رو چطوری میبینی به خاطر اینکه یعنی تو از نظر بیزنسی تو قضیه رو توی تو خیلی پتانسیل تیلر سویفتوری هم داری ها. خیلی گنده شده، من هم اصلا اونم جزء چیزایی که من نمیفهمم.
من خودم خیلی مقاومت دارم داشتم بسر بگم داشتم نسبت به تیلر سویفت و خیلی ازش بدم میومد. بعد یکی از دوستام گیتاریسته و گفت که مثلا نظر در مورد تیلر سویفت چیه، گفتم خیلی بدم میاد ازش و گفتش که چند تا از موزیکاشو که شنیدی و به هم میگی که مثلا حال نکردی باهاش. بعد فکر کردم دیدم مثلا من به طور جدی ازش موزیک گوش ندادم بشینم مثلا ببینم تیلر سویفت چی خونده، فقط نمیدونم یه حسی بود که ازش هیچ وقت خوشم نمیومد، حس میکردم خیلی آدمه مثلا نمیدونم رو مخ و اینایه. بعد نشستم چند تا از آهنگاشو گوش دادم و دیدم موزیکاش اتفاقا باحاله، یه سری کار خیلی خوب داره واقعا. و خب آره نمیدونم خوشم الان اینجوری هم نسبت بهش خیلی خونسا هم حداقل.
من که اصلا نشنیدم نمیتونم هم. یعنی برام باید مثل تو برام گوش بدم ولی باز نمیفهمم چی میشه که یه چیزی به یه پدیده تبدیل میشه.
آره.
چون اینجا هتلای شهر یهو بوک میشه از 3 ماه قبل،
تقریبا تاپ لیسنره توی مثلا اسپاتیفای اینا، خیلی برای منم عجیبه ولی خیلی مثل این که همه خوب دوست دارن. لابد یه چیزی هست که نمیدونم.
من با کسی که خیلی اخیراً ارتباط برقرار کردم، اخیراً که یعنی سال هاست، ولی اوایل نمیشناختمش و بعد با طرز تفکرش آشنا شدم، با کارش آشنا شدم، لیدی گاگا. ببین من دیوونه‌شم، یعنی شدم جدیدن ریسنتلی. اینقدر تو بتونی هنرمند باشی، اینقدر بتونی ادیکتد باشی به اینکه رو کارات ریز ریز بتونی کار بکنی. ولی خب همینو دارم میگم، ببین اینا خیلی پتای مختلفی رفتن که به این استارا تبدیل شدن. الان توی ایران تو فکر میکنی که، حالا یه سوال بپرسم جوابش هم احتمالاً هرچی هم بگی مهم نیست چون چند سال دیگه داستان عوض میشه، ایران میمونی؟
آره.
ما ایرانیا کلن انگار نمیتونیم مثلا بگیم یه مدت میریم اینجا یه 3 هفته کار میکنیم، 3 ماه کار میکنیم، یه سال کار میکنیم برمیگردیم، باید جور و پلاسمون رو جمع کنیم یه باید جاب بریم. این اتفاق
من با همینش مشکل دارم. آره و خب به خاطر همینم مهاجرت نمی کنم و من خودم یه آدمی بودم که دنبال مهاجرت بودم و همین 1.5 سال پیش داشتم اپلای می کردم و برم و داشتم برای آمریکا اقدام می کردم. بعد یه ذره اومدم عقب، یکم از دید واقعی تری بهش نگاه کردم، یکم نشستم با خودم دو تا چهار تا کردم و دیدم که من مخاطبینم اینجا هن. کسی که داره موزیک منو گوش میده اینجاه، جایی که دوست دارم توش زندگی کنم اینجاه و من دوست دارم اینجا کار کنم و حتی جواب آدیشنم رو نگاه نکردم و تصمیم گرفتم که بمونم. و خب نمیدونم، شاید 10 سال دیگه پشیمون شم بگم که او باید مثلا میرفتم، ولی الان حس میکنم باید اینجا باشم و من به این خیلی اعتقاد دارم که تو باید بذاری اون چیزی که درونت همون اتفاق بیفته و من الان اینجا ها. چون آره، چون همه به دیده، یعنی مهاجرت به نظر من برای کسایی که تو سن و سال ما و کمترن خیلی یه چیز غیر واقعیه، فکر میکنن که الان برن اونجا همه چیز اوکیه و خیلی مثلا دیگه به چیزی که میخوان میرسن، ولی باید بری از منفی شروع کنی، صفرم نه. و من الان تو استیتی که بودم، یعنی هم 1.5 سال پیش، دیدم که من الان میدونم چی میخوام بسازم، دارم میسازم این کارهایی که میخوام و خب دارم کارم رو انجام میدم. برم اونجا چون بعد تحصیلی هم اقدام کنی، یعنی تو رو خیلی میاره عقب، مخصوصا منی که مهندسی شیمی خوندم نمیتونستم برم ارشد شرکت کنم و بعد 4 سال میرفتم مثلا با بچه ها که 18 سالشون بود درس میخوندم و اینا، و دیدم واقعا نیستم و من الان میدونم چی میخوام دیگه، چرا برم دوباره درس بخونم. یعنی نمیگم آدم نباید درسشو بخونه ها، خوبه اگه بری 18 سالگی موسیقی بخونی قطعا خب علمت میره بالا، ولی من دیگه الان دارم پرودوس میکنم، دارم کار میکنم دیگه، مثلا برم از صفر و منفی دیدم که نمیتونم.
آره نمیخونی برامون؟ میتونی اصلا برامون بخونی؟ یعنی حتما باید ستاپ خاصی داشته باشی.
اگر که مثلا بتونیم اون بر بریم سراغ پیانو، میتونم یه قطعه با پیانو براتون بخونم و بزنم. آره همینجوری هم میتونم یه آهنگ مثلا آکاپلا بخونم، ولی حالا هر جور که خودت میدونی.
هر دوتاشو همشو میخوام. ما هم یه اتفاقا من داشتم یه ترک هم ما داریم میسازیم که توش یه تیکه خیلی اوپرایی البته داره، حالا بعد پادکست برات میفرستمش ترک رو. ما هم یه ترک من تو ساوندکلاود دادم، یه ترک دیگه هم دارم میدم، یکم فاز EDM طوری داره البته.
یعنی میخونی؟
ولی نه با پلاگین و اینا، صدای سمپلای صداست، ولی میخوام ببینم، حالا برات میفرستم بعد تو بهش گوش کن ببین میتونی اون قسمت اپراشو دوست داری تو روش بیای، اگه باشه. حالا آهنگ برات جذاب بود
واسه پادکسته؟
نه
آه همینجوری اوکی قبول.
خب اولشو میخوای تا ستاپت اینجاست بخونی بعد ببینیم میتونی ببریمتون و
باش چی بخونم؟
خب ما بذار بشین یوش میکنیم.
اوکی میخوای همونی که میخوام با پیانو رو بزنم اینجا بخونیم ببینیم هر کدوم باحال تر شد، چون من نمیدونم مایکت صدای پیانو رو میتونه بگیره یا نه.
آها احتمالاً میتونه،
میتونه
اون داینامیک میکروفونه شاید هم نگیره، ولی حالا تستش رو میگیریم.
اوکی
ببینم الان کلا تو این آهنگایی که الان میخونی رو اصلا چجوری انتخاب میکنی؟ سبکای مختلف میخونی؟ هر سبکی رو دوست داری میخونی؟ سبک مورد علاقه داری؟ میتونی همه رو بخونی؟ سیستمش چجوریه؟
من یه دوره‌ای بود که فکر می‌کردم که فقط موزیک غربی باید بخونم، موزیک انگلیسی بخونم و لیریکس می‌نوشتم، لیریکس‌های انگلیسی و چند تاشون هم مثلا پروداکشنش انجام شده و کامل، یعنی موزیک آماده انگلیسی چند تا کار دارم. بعد حالا سر علت‌های مختلف و کمال‌گرایی علکی اون دورانم اینا رو ریلیز نکردم و این الان هستین گوشه موشه ها تو این فولدرها، ولی یکم سنم بالاتر رفت اینجوری شدم که اوکی من ایرانیم، فارسی حرف میزنم، مخاطبینم ایرانیان و خواننده انگلیسی هم این همه هست و من دوست دارم برای مخاطبینی که ایرانن دارم میخونم دیگه، پس من باید برم سمت فارسی و دیگه رفتم سراغ موزیک فارسی نوشتن و خیلی هم برم سخت تر بود نسبت به موزیک انگلیسی، یعنی اونو خیلی راحت تر مینوشتم. و حالا چیزی که من دوست داشتم این بودش که این کار تلفیقی R&B، سول، جاز اینا رو بیام توش رگه سنتی ایرانی بیارم و این کارم کردم و دارم میکنم. یعنی دوست دارم اون سبکی که، یعنی به خاطر هم میگم سبکی که من دارم میخونم و کسی کار نکرده، چون که این مثلا این حالت غربی که باز توش سنتی رو بیاری حداقل میتونم بگم کم کار شده یا به شکلای دیگه ای کار شده. و آره الان دارم فقط با سبکی که خودم دوست دارم که اینه موزیک میسازم و کار میکنم و حالا موزیک نوشتنم که بیشتر حالا شعر و ملودی رو مینویسم و بعد میگم که حالا فلانی بیا اینو ببینیم تنظیمش رو چی کار کنیم.
الان این سبکی، الان آهنگی که میخونی چه سبکیه؟
من چون اول آواز با سنتی شروع کردم و کلن خب موزیک سنتی انگار تو گوشت خونمون هست دیگه، از بچگی شنیدیم و خودم خواننده سنتی نمیدونم و واقعا خجالت میکشم که آهنگ سنتی میخونم، ولی خب چون اینو خیلی همه دوست داشتم و خیلی همین کاری که گفتم خیلی شنیده شد، همه جا مثلا روی ویدیوها بود و اینا، این کار بود و به خاطر همین حالا شاید با مزه باشه اینو بخونم، شاید خیلی‌ها شنیدن و ندونن که این صدای منه و به خاطر همین میخوام اینو بخونم، نه که بگم من خواننده سنتی ام چون واقعا نیستم. خب بخونیم.
صد درصد.
خب اوکی یه لحظه. نمیدونم ببین اگه دیستورت نشه. اوکی بیشتر کن بازم. ببینم الان خوبه. اگه یه ریوربی هم بزنید بعدش تنگش خوب میشه. باش. خب بریم.
اصلا یه دیدی برات میکس و مسترش هم گرفت شنه آهنگ گذاشتیم.
ایول عالیه. قبوله. یکم تو زمزمه یه من صدای خودم رو اصلا خوب ندارم، باید اینو بزنم کنار، بزن این بر بزنم کنار. خب بارو بریم. یکم تو زمزمه یه چنگ و دمنی، مایه یه هستی یا های هوی منی، تو باده ی جام و سبوی منی، نغمه ی خفته در تار و پود منی، گرچه مست مستم نمی پرستم، زهر دو جهان مست عشق تو هستم، زهر دو جهان مست عشق تو هستم.
ببین بعضی از آدم ها حتی تو نخوندنشون هم دیدی تو از اون آدم هایی، حالا نمیدونم این برای هم اتفاق میفته یا نه، وقتی حرف میزنن یا میخونن یه اتفاق خاصی توی فیزیک بدن طرف مقابل میفته، حالا مثلا یه پیرمردی که یه سایش خش داره، یا مثلا تو هم الان تو دقیقا وقتی میخونی یه اتفاقی برای من میفته که من این حس رو نمیگیرم از یه بعضی از ایناست که میخوای بشینی پای حرفای یارو، چون صداش میتونه مثلا نمیدونم گوس پامپ هم نیست آخه، ولی صدات اون خاصیت رو داره و خیلی باحاله. خوشحال دیدم چه صدایی داری.
مرسی. ممنون.
دیگه چی دارید تو چند تا برام؟
دیگه میتونم یه کار عجیب کنم که بهش فکر نکرده بودم، مثلا میتونم یه قسمت از آهنگ جدیدمو که هنوز ریلیز نشده براتون بخونم، چطوره؟ ولی فقط یه قسمتش، نمیتونم کلش رو اسپویل کنم. قبوله؟
اوکی
اوکی. مثلا نمیدونم کجای حتی جاش.
این چه سبکیه؟
اینم همون سبک خودم دیگه، یعنی کلن کارام تو همون تمه، مخصوصا الان که حالا فارسی ها رو دارم کم کم ریلیز میکنم دیگه، تقریبا تو یه سبک و سیاقه که شاید حالا بعدم بخوام بذارمشون توی یه آلبوم. اگر که میتونستم که اینسترومنتالش رو پلی کنم هم باحال میشد. میخواین؟
میتونی بر اگه میتونی برای خود تو بک‌گراند، میخوام دارم فکر میکنم که اگه علی بتونه برات پلی کنه بعد ما رو ادیت برات بذاریمش.
میشه؟ اینجوری باحال‌تر. ببین لاینشو من برات اگه تو تلگرام بفرستم تو همون جایی که داری صدامو ضبط می‌کنی، نرم افزارش چیه؟ تو همون فکر کنم بتونی بذاریم.
اصلا من میدم یه نفر دیگه که کار موزیک میکنه برام ادیت کنه صدا تو.
باش. خب پس ببین گوشی منو بده. آره دیگه بخون.
میخواد روش بخواد به حال دیگه علی میخواد به اگه ولی فقط هدفون خودش پخشه ها.
خورشیدو بسازم برات، ولی تو اون شبا ندیدی نور ما که داشت رد میشد از صورت تو، ندیدی نشنیدی نخوندی نگاه من و تو،
ببینم این ترکر رو کی میخوای بدی بیرون؟ قبل از این یه پادکست میاد ندیا.
باشه. نگفتم که دوست دارم، ولی تو هم نفهمیدی. Spoiler alert.
خیلی ساعت خفنه واقعا. حسودی میشه به. ببین یه اتفاقی بود دیشب. ما هم اینجا بعد کار داشتیم یکم با بچه‌ها ساز میزدیم و این داستان‌ها. یه بحثی به وجود اومد که اتفاقا فکر میکنم الان جالب باشه. یکی از آدمایی که ما تو ساز زدن من دیدم دو دستن. یه سری از بچه‌ها هستن که خیلی عالی ساز میزنن ولی فقط میتونن آهنگای بقیه رو پلی کنن یا رو نوت بزنن و میتونن خوب ساز بزنن. من کاملا خودم مثلا شخصا برعکسم. من مثلا خیلی نه علاقه دارم نه اون تیپی هم که بخوام برم آهنگ یکی دیگر رو بزنم، نوتش رو بزنم، خوب تمرین کنم، آهنگ یکی رو عالی بزنم برم توش. من خیلی کامپوزینگ و خیلی دوست دارم خودم از یه چیزی بسازم، خیلی دوست دارم هی میکس اند میچ کنم، خیلی دوست دارم از یه چیزی در بیارم. تو الان احساس میکنم یه چیزی بین جفتشی، هم تمرین کردی و آهنگای دیگر رو داری میخونی، هم خودت داری آهنگ میسازی و اینجوری نیست معمولا. مثلا خواننده داریم نمیره آهنگ خودش رو بسازه یا موزیک خودش رو بسازه، فقط میتونه آهنگای بقیه رو بخونه. همیشه هم برای من سوال بوده که چرا اینایی که اینقدر خوب بلدن بزنن و اینا خوب یار نمیره یه آهنگ خودش بسازه. اینو حتی تو دنیای دیجی هم داریم. مثلا دیجی ها آهنگ نمیسازن، فقط آهنگ میکس میکنن، میدونیم. این دلیل خاصی داره؟ چرا مغزا متفاوته؟ چجوریه که بعضی اینطوری هم بعضی اونجوری نیستن؟
بخوام کلی برات بگم، مثلا در مورد همون ساز که داری میگی، میگن اوکی کلاس برو تمرین کن، تمرین کن و آهنگای مختلف رو بزن، بعد میگن حالا همه اونا رو بریز دور و بشین خودت ببین که چه اتفاقی میفته و اصلا فراموش کن هر قانونی که بهت یاد دادن و هر چیزی که یاد گرفتی و بذار خودش اون چیزی که یعنی مغزت اون کاری که میخواد بکنه و اینجایی که تو میتونی یه چیزی رو خلق کنی. و به نظرم مسیر منم این بودش که منم خب اولش سعی کردم آهنگ بقیه رو بخونم، سعی کردم یاد بگیرم، آوازم رو کار کنم، تدریسم حالا بکنم، تدریس که حالا هیچی، ولی یعنی تو آواز سعی کردم هی مهارت به دست بیارم. حالا از یه جایی به بعد هی تو دیگه دوست داری حرف خودتو بزنی دیگه تو یه کاری که یه میداری انجام میدی، یعنی برای من دیگه از اینجایی به بعد کاور خوندن اون لذت کافی رو نداشت و دوست داشتم که حالا کار خودم رو بشنون بقیه و یعنی برای من این شکلی بود و فکر میکنم که همه هم حالا بتونن این کار کنن. یعنی خلاقیت برعکس چیزی که خیلی ها فکر میکنن که فقط باید ذاتی باشه، خیلی تمرین کردنیه و تو با تمرین میتونی یه سری‌ها ذاتن حالا دارنش، من نمیدونم حالا بر من کدوم بود، ولی میدونم که خلاقیت با تمرین واقعا بهتر میشه حداقل. و آره من فقط حس و حال خودم رو گفتم، شعر گفتم براش و خیلی باحال دیگه موزیک اینش.
خب ولی به هر حال یه سری تکنیک داری دیگه، یعنی تو الان به واسطه اینکه علاقه داری این کار رو بکنی داری با تکنولوژی ریکوردینگ، با انواع میکروفونا، با سافرا، با اینا داری الان آشنا میشی دیگه.
بله.
ولی عملا من دارم میبینم بعضی ها این توانو ندارن، یعنی علاقه، یعنی صداش عالی ممکنه باشه یا ساز زدن خیلی خوب بلد باشه، ولی حالا سافر میکسینگ بذار جلوش اینجوری که یا اول فاز ننیستم.
آره من خودم دوست دارم که برم دنبال همه چی دیگه، یعنی یه ذره من خودم اینجوری هستم. شاید خیلی ها دوست دارم مثلا چه میدونم لیریکس رو بهشون آماده بدی، پروداکشن بشه، ملودی هم بدی. من اصلا کاری که اینجوری باشه اصلا دوست ندارم، یعنی کار اینجوری هم انجام دادم ها. یعنی یه کاری بود که پروژه بود، من بعد ملودی که اونو گفتن و با لیریکسی که، یعنی واقعا اینجوری بودم که اصلا به زور رکورد کردم فقط فرستادم گفتم مثلا بفرمایید، یعنی کار بود ولی واقعا علاقه، یعنی اصلا حال نکردم دیگه باهاش.
این اصلا این یکی از بزرگترین نکته ها و درس هاست که من اصلا میخواستم بهش برسیم، اونم اینه که ما ها فکر میکنیم یا چیزی که دیدیم یا یاد گرفتیم اینه که مثلا یه نفری اگه بازیگری خیلی خوبی بلد بوده یا اگه فوتبالیست خوبیه، فوتبالیست مثلا مسی فوتبالو ترکونده، رونالدو ترکونده، تیلر سویف مثلا خوانندگی رو ترکونده. یه چیزی که داریم اصلا درش در نظر نمیگیریم اینه که به ازای هر تعداد از این آدم ها کلی آدم خفن‌تر از اونا هم وجود دارن. خفن‌تر از صدای آتوسا خیلی زیاده، خفن‌تر از آدمایی که کوالیفایدن اصلا پادکست داشته باشن از صدای خیلی بیشتره، ولی اونی که دورش هم انجام داد میدونیم، یعنی گفت آقا پس من میرم نحوه ریکوردینگ یاد میگیرم، من میرم نحوه ببینم یوتیوب چجوری کار میکنه، ریکوردینگ پادکست چجوری کار میکنه، اینو من کردم. اونی که از من خفن‌تر بود نرفت بکنه اون کارو. میدونی یه نفری ما یه باری که داشتیم با کی صحبت کردیم میگفت چقدر کتاب، میگفت این همه آدمای خفن تو دنیا هستن چرا ما این کتابا رو داریم مثلا میخونیم؟ بعد اینطوری هم که داداش بخاطر اینکه آدم خفنه نرفته کتاب بنویسه، بخاطر اینکه اونم خیلی کار داره. این تو باید یه آدم مالتی دایمنشنال یکم باشی تا بتونی یه مقداری هایلایت بکنی کارتو. هزاران هزار خواننده خفن میتونن باشن، ولی اصلا چون نرفتن به سمت اینکه دیستریبیوشن رو با اینستاگرام شروع بکنن، ریکوردینگ رو شروع بکنن، صداشون هم داره ضبط نمیشه، دیستریبیوت هم نمیشه، هیچ کم نمیشنوه. ولی ما فکر میکنیم مثلا آتوسا اگر داره شنیده میشه فقط به خاطر اینه که صداش خیلی خفنه. نه، آتوسا اگه صداش خیلی خفنه به خاطر اینکه رفته بازی اینستاگرام هم یاد گرفته، رفته بازی انگیج شدن با آدینسش هم یاد گرفته، رفته بازی با توییچش هم یاد گرفته، هزار تا کاری. پس من اصلا رازی که تو زندگی من فهمید این که قرار نیست یارو تو یه چیزی قوله بیابونی باشه، تو یه چیزی خیلی خوبه، ولی اگه بتونه اون دورش دورچینش هم یکم قوی بکنه، یهو 100 برابر فاصله شو از اون آدمی که خیلی خفن‌تره توی اون قضیه میفته جلو. یعنی مطمئنن که رونالدو و مسی و اینا جدا از اینکه فوتبالشون خیلی خوب بوده تونستن رابطه برقرار کنن، تونستن، حالا شرایط و اینا رو کار ندارم، ولی حتما که خصوصیت های دیگه هم داشتن که تونستن امپلیفای کنن اون یه دونه خاصیت اصلی.
دقیقاً همینطور. به نظرم یه جور هوشه دیگه، یکی از انواع هوشه که تو باید بدونی تو چه زمانی چه کاری انجام بدی، و خیلی‌ها نمیرن سمتش و انجام نمیدن و خب پس اونو ندارن. و الان یه چیزی مثل سوشال مدیا به نظر من یه هوشه، تو یه قدرتی باهاش داری، ناخودآگاه به کارت کمک میکنه، و اینو اگر کسی الان اومده داخلش داره ازش استفاده میکنه، داره از یک چیزی که هستش و میتونی استفاده میکنه، پس چرا استفاده نکنی؟ من شاگردام هستن، میدونم خیلی استعداد داره، خیلی خوبه، خودم میکشم که آقا بیا پیج بساز، کارتو بذار، نمیکنه. خب به قول تو نشسته اون گوشه داره میخونه دیگه. انقدر الان زیادن خواننده هایی که نمیذارن، نمیکنه. من خودم تو همون جایگاه بودم، من الان 8-9 ساله که دارم میخونم، ولی من 1-2 ساله فعالیت جدیمو شروع کردم، نمیذاشتم، منم میگفتم وای اگه فلانی ببینه چی، آی این دوست دانشگاه ببینه چی، اون همسایه فلان ببینه چی. و بعد از این مرزا عبور کنی، بفهمی که خب اوکی، الان این چیزیه که برای تو هست که کمکت کنه، چرا انجام ندی؟ سوشال مدیا پوینت های منفی زیاد داره، ولی به نظر من میشه ازش واقعا کمک گرفت و استفاده که برای پیشرفت سریع تر، حداقل بهتر اینطور بگم.
آره من کاملا باهات موافقم. من اصلا دلیلی هم که من اینجوری بودم که بیا پادکست بزنیم اینطوری بودم که آجی دیستریبیوشن رو نگاه کن، یه چی پستی میذاری همه یهو میتونن ببینن، عکس سالات بذاری، اصلا این از این از این هرچی تکنولوژی هرچی استفاده میخوای بکنی.
آره دقیقا.
آره آتوسا دمت خیلی گرم، خیلی لذت بردم از صحبت کردم با تو، از هم صحبتی با هات.
منم همینطور.
امیدوارم که تهران ما رو راه بدن، ما بیایم اونجا، همه بچه‌ای که خیلی کارهای باحالی دارید میکنید، یعنی من اصلا میگم من الان تو یوتیوب دارم نگاه میکنم، تو توییچ دارم نگاه میکنم، اینجوری هم که ای بابا ای کاش نسل منم، حتما که بوده، ولی این تولزای مانیفستیشن نبود که بتونیم یه سری آدمای شبیه خودمون رو پیدا بکنیم. شما خیلی خوش شانسین که الان میتونین راحت دیگه هم دیگه اینطوری،
تازه نمیدونین چقدر نسل بعدی یعنی 80 ها چقدر تو این قضیه جلو ان، سنای کم، پیشرفتای حسابی و استفاده درست و به موقع. و تازه من خودم جزو کسایی میدونم که الان عقبم تازه از این قافله، واقعا عقبم واقعیتشو بخوای نگاه کنی، ولی خب بازم هر جای شروع کنی به نظر من اوکیه.
آره. آره. دنیا مسابقه نیست که آره. جلو عقب داشته آره. باشه، ولی آره چپ و راستیه جلو عقبی.
آره قبوله.
دمت هم گرم.
مرسی از خودت، مرسی از دعوتت، خیلی خوش گذشت به من، امیدوارم که
حالا
بیای تهران، ما بیایم اونجا
بریم کنسرت.
آره واقعا توییچ کنسرت هم بیاید دیگه، اجرای توییچی.
آره اصلا یهو دیدیم ما اومدیم اجرا کردیم تو روش خوندی. ببین اصلا حالا بعد شروع باید بکنیم کلابریشن کردن، و کیا این بازی رو خوب انجام میده، کیا بازی کلابریشن خوب بلده انجام بده. آره. دمت هم گرم،
مرسی ازت،
مرسی ازت،
قربونت، خدا حافظ، فعلا خدا حافظ،
خدا حافظ. اوه دهانیم شبتون هم هست.
آره
آره، برید استراحت هم بکنین، علی و دوستش هم دیگه تنها بذارن شما رو.
نه من که اوکی، من انرژی مقدر زیاده، مثلا ما تا 6 صبح مثلا یه ضبط داریم، مثلا یه موزیک ویدیو ما داشتیم گرفتیم همین تو خونه.
آره خواخه الان خونه تونه مامانش هستن اینا.
آره نه اوکی،
دمت هم گرم،
قربونت. مرسی
افتخار دادیم علی فاتحی هست.
مرسی از شما،
مرسی هستی.
نه قربونت، این انت بزنم دیگه.